سلام. اخباری مهمترین روز را از استودیوی رادیو زودی شهر پراگ من شالو گلخوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه تاجیکستان قتل سفیر روسیه در ترکیه را شدیداً محکوم کرد. اندری کارلوف بعد از 3 سال سفیری در آنکارا کشته شد.
توفنگش رو بیرون کشید، اول با سفیر تیر انداخت و سپس با خبرنگاران. ما از ترس خود رو روی فرش انداختیم.
یک گروه کاری پارلمانی تاجیکستان و اصلاح قانون درباره پرزیدنت میپردازد. این قانون در حال بازنگری میشود که سال گذشته امامعلی رحمان نقی شرکت بی‌محدودیت در انتخابات ها را به دست آورد. و زندگی در واگن، یک ساکن نویه 5 که برادرش از خانه رانده است مجبور است در چنین کلبه و شرایط زندگی کند. وزارت امور خارجه تاجیکستان قتل سفیر روسیه در ترکیه را قاطعانه محکوم کرد. وزارت روز 20 دکبر با نشر نامه به عنوان وزیر امور خارجه روسیه قتل اندری کارلوف را در آنکارا عمل وحشیانه نامید. دیپلمات سابق قدر 62 ساله روس را شام 19 دکبر ضمن سخنرانی در یک اسرخانه در آنکارا کشتند. روز سه‌شنبه در نزد سفارت آمریکا در آنکارا هم تیراندازی صورت گرفت.
روز سه‌شنبه در شهر آنکارا مردی را دستگیر کردند که در نزد سفارت آمریکا در این شهر تیراندازی کرد. فردی نامعلوم از افتمات 9 تیر خالی کرده است. درباره تلفات و یا آسیب دیدگان گزارش نشده است. این حادثه چند ساعت بعد قتل سفیر روسیه در پایتخت ترکیه صورت گرفت. اندری کارلوف را هنگام افتتاح یک نمایشگاه عکاسی کشتند. وقتی سخنرانی سفیر، جوانی در لباس رسمی سفیر را چند تیر زد. خودی او را هم بعداً کشتند. مقامات گفتند که مولود اولتینتوش کارمند 22 ساله پلیس بود ولی اون روز کار نمیکرد. با بینای آسرخانه با سند رسمیش وارد شد. تیراندازی در پیش چشم خبرنگاران صورت گرفت.
او در پشت سفیر بود. الله اکبر فریاد می زد و می گفت که شما مردمی بیگناه در سوریه رو کشتید و پاداش آن رو می گیرید. توفنگش رو بیرون کشید، اول به سفیر تیر انداخت و سپس به خبرنگاران. ما از ترس خود رو روی فرش انداختیم.
همسری سفیر رو برای شناسایی جسد شوهرش به سردخانه بردند. همسری که پیش چشمان زنش کشته شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شب دوشنبه در ملاقات با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه گفت که حمله کاری دست جنایتکاران بود و پاسخ روسیه به این سخت‌تر کردن مبارزه با تروریسم می شود.
این جنایت بیشک یک اغوای برای به هم زدن جریان بهبودی مناسبات روسیه و ترکیه و برای به هم زدن جریان صلح در سوریه است که ترکیه، روسیه و ایران پیش گرفتند.
برای شرکت در گفتگوی سه‌جانبه وزیران امور خارجه سه کشور درباره سوریه، وزیر امور خارجه ترکیه روز 20 دکبر به مسکو آمد.
همین حال سفیر ترکیه در تاجیکستان علی ریفسال کوکسال در صحبت با خبرنگاران روز 20 دکبر در دوشنبه گفت این حمله مناسبت روسیه با ترکیه را خلل دار نمی‌کند.
این حمله نه فقط به دوست عزیز ما سفیر کارلوف بلکه به تمام مردم و به مناسبات روسیه و ترکیه بود. ما بسیار افسوس می‌خوریم و کسی را که در پشت این حمله ها می‌ایستد دستگیر می‌کنیم. ظاهرا اینجا فقط یک نفر نیست و ما آنها را بازداشت می‌کنیم. این حمله مناسبات ما را برعکس تقویت می‌بخشد. باور کنید همکاری های ما را مستحکم‌تر می‌کند و ما باز هم متحدتر می‌شویم. تشکر.
Thank you. علی ریفسال کوکسال سفیر ترکیه در تاجیکستان صحبت میکرد. و پلیس برلین ماشین بارکشی را که برای حمله به گروهی از مردم استفاده شد از محل حادثه بیرون برد. شام 19 دکبر در نتیجه حمله به یک بزرگچه ایدانه در مرکز برلین 12 نفر کشته شدند و 10 نفر جراحت برداشتند. مقامات آلمان گفتند که حمله عملی تروریستی است. به نقل شاهدان جای حادثه آغشته خون بود.
تمام
تمام شب در نزد کلیسای ویلگلم در برلین ماموران پلیس و کارشناسان طبی کار کردند. کلیسای آسیب دیده در بمباران برلین در سال 1943 یکی از رمزهای جنگی دوم جهانی است و شب دوشنبه در اینجا یکی از حمله های خونین در چند دهه اخیر در آلمان رخ داد. یک ماشین بارکش را ساعت 8 شام به بازار ایدانه نزد کلیسا راندند. 12 نفر کشته شد و 50 نفر زخم برداشت. شاهدان به وحشت افتادند.
من در نزد درآمدگاه بازار بودم که صدا بلند شد. دکان چپ شد و من زیر آن ماندم. بعدن دیدم که در نزد من چند نفرند و نمی جنبند. من می ترسم. حالا نمی دانم در کجای برلین امن می مانم. اکنون با کی باور کنم؟
در ماشین دو نفر بودند. مسافرش هلاک شده است و راننده از ماشین بیرون آمده فرار کرده است. پلیس گفت مردی را در نزدی بازار دستگیر کردند. مطبوعات می نویسد او پناهنده از افغانستان یا پاکستان است که ماه فوریه به آلمان آمده است. ماشین به یک شرکت ساختمانی لهستان تعلق دارد و به گفته پلیس ممکن است آن را ربودند. صاحب ماشین بارکش چنین می گوید.
بله این راننده ما بود، ولی او به جای خالی کردن بار چرا به مرکز برلین می رفته است؟ وی 25 تن بار داشت. ماشین را باید یک خشیمن می راند. 15 سال راننده بود و با او چه کار کردند؟ زنش 4 ساعت است که با او تماس گرفتن نمی تواند.
حمله به برلین به یاد اکثریت عین حمله در شهر نیسی فرانسه را به یاد آورد که آن زمان یک تونسی ماشین بارکش را در روز فتح باستیلیا برای مردم راند و 86 نفر را کشت.
تایری سفر بود که گزارش میداد و حالا از خبرهای تاجیکستان میگویم. پارلمان کشور یک گروهی را تأسیس داده است تا قانون درباره انتخابات رئیس جمهور را همه طرفه بازنگری و اصلاح کنند. در این باره روز 19 دکبر به رادیو آزادی خبر دادند، ولی نگفتند که کدام ماده های قانون اصلاح می شوند. اصلاح قانون انتخاب رئیس جمهوری تاجیکستان بعد آن صورت می گیرد که امامعلی رحمان آخر سال 2015 پیشوای ملت اعلان شد و که شرکت بی محدودیت در انتخابات ها را پیدا کرد. عبدالله اشروف در این باره میگوید.
در تاجیکستان یک گروه کاری به کار شروع کرد که باید در دوام 3 ماه آینده طرح نوی قانون انتخابات پرزیدنت تاجیکستان و همچنان انتخاب وکیلان مجلس نمایندگان را باید تهیه کند. این گروه کاری با یک قرار شورای مجلس نمایندگان تأسیس یافته است که زیر آن شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان امضا گذاشته است. این گروه 8 نفری عبارت از وکیلان پارلمان و مقامداران اداره های گوناگون دولتی باید در دوام 3 ماه آینده طرح نو این دو قانون را پیشنهاد کنند. مقامات میگویند هدف از وارد نمودن تغییر و اضافه های نو و قانون انتخاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و همچنان وکیلان مجلس عالی این مطابق نمودن این دو قانون با قانون های قبلا در تاجیکستان قبول شده است. هدف از اشاره مقامات و مطابق نمودن این دو قانون وارد نمودن تغییر اضافه ها در پی رای پرسی روز 22 می با سرقانون جمهوری تاجیکستان است. یادآور می شویم روز 22 می سال روان با سرقانون و یا کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در مجموع 40 تغییر اضافه ها وارد کرده شده بود و مهمترین آنها پایین بردن سن نامزد به ریاست جمهوری است و همچنین بالا بردن سن نامزد به وکیل مجلس نمایندگان و مجلس ملی بود. یادآور می شویم سن نامزد به رئیس جمهوری از 35 سال قبلی تا به 30 سال پایین برده شد و سن نامزد به وکیل مجلس نمایندگان برعکس از 25 سال قبلی تا به 30 سال بالا برده شد. هم اکنون مقامات میگویند در این دو قانون باید این تغییرات های اخیری با سرقانون وارد شده باید تجسم یابد. عبدالله اشرف، شهلا عبداللهیوا، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه را ادامه می دهیم. یک خانواده در ولایت ختلان زمستان امسال را در واگن پشت سر می کند. پدر این خانواده می گوید بنابر ناگاهی و کم سوادی از منزل زیستش محروم شدن ماهای زیاد با کودکان نابالغش در بدر است. شکایت های آنها برای بازپس گرفتن منزل زیست هیچ نتیجه نداده است و هنوز معلوم نیست که این زندگی آنها در کلبه آهنین چند مدت ادامه خواهد کرد. همکاران ما زندگی این خانواده را به نوار گرفتند.
در این کلبه آهنین یک سال است که آیله عبارت از 5 نفر زندگی میکنند. خدای قل اورازوف پدری خانواده میگوید نادانسته امضا کردن یک سند سبب شد که او به این کلبه آهنین به دهه کاکولی فرخار بیاید. عریضه برادرش را 2 سال پیش امضا کرد و از حق زندگی در خانه پدری واقع در ناحیه 5 محروم شد.
این 7 سال شد خیلی ما جنجال دوام داره. 7 سال، 1 سال، 2 سال هم نه، 7 سال شد. خیلی ده خیلی قانون ها نفهمید. یک این دادم گفت که خیلی خانه اتمن ما بشینیم، این همجا بشینم، ما همه چی خیلی که خانه اتم همه خیلی خانه ساخته بودیم، چی 3 ماه دار کردم میتونم گفته. 2 بچه را فایروت کرد، اومدن نوشتن پرپس که نگود، پرپس کردم دیگه همو قاطی تمام هیچ چی نپرسید، جواب گفت تمام دیگه. انا منا گفتم هیچ چی درک نه دیگه، بعد برین گمشنه سر کرد، پای کردن سر کرد. بعد چی کردم؟ با پیش ادوکات رفتم، یک گفتم که تو همه را بخوام چی که پای گفت که گفت دایی شما دایی هیچ خودت بخش دایی، گفت راضی شدایی. آقا گفتم راضی شدم، او وعده تا دایی خونه سو سوخته میتونم گفت دا جایی نیسته، گفت یکان چی خونه پانه کردم میتونم گفت نیسته قاقت پاقت نیسته، گفت اینه نوشته حکومت دوله قاقت بوار میکنه.
این کلبرا مقامات فرخور به این آیله دادند و خدایقل جنگلبان این منطقه است. برای این کارش در یک ماه 300 سامانی می گیرد.
آر ما بیوم، روغن ما نمیوم، روغن ما بیوم، شکر ما نمیوم. خدا عیده با چیش دولت دار کنه یتیم فن، همین با کنه که وارده هم دیده شیشته. خونه اوچنده قریب 3 ماه پیشکی خونه اوچنده. بعدی 3 ماه عدیرده، 6 ماه در عدیر گشته میدونده.
کلبه آهنین را گرم کرده نمی توانند. پی در پی آتش گیراندن در بخاری بابایی سردی زینستان را در فضای خانه نمی شکند.
تویستان باشد در بیرون خو میکنیم، زمستان در خانه در خو کده نمی شود، جا در گدکان نمی غنجیم، چکو کنیم دیگه؟ اوهل من بده کپاچه ها همه در بلای گدکان می پردن که همه خانه که در نم براده.
چرا این در مشکل چیز نیست آی؟ آی زندگی مو هم یک بیگا بیست همجا میدونی انا می کردیم حالی حامله داره این کاغذ بایی در اوزی پوزی بذاشتیم او وردم اونا 6 ماه بودای های خدا داداش که کنونی میره که وپس ای کمپرم گلک بیوا ما گوشا میبرم او را نمیدم او باکه من برا او گلک یک روزا چاکلو برنجا چخید میشوا این خدس فکر که
دهه کاکولی هم مرز افغانستان در 70 کیلومتری مرکز فرخور قرار دارد. فرزندان خدایقل و دولتبی هر روز راه درازی را طی کرده به مکتب می روند.
3 کیلومتر هست اونا. اینا آکاش خاطر می روند، آکاش خاطر می آید مکتب می روند اینا. او 8م سینف تا می خواند، 9م ده اینا گلاکم، یکم ده اینا آینده می روند.
خانواده محتاج بارها به دادگاه برای بازپس گرفتن منزلی پدری مراجعه کردند ولی پاسخی مثبتی نگرفتند. برای همین مجبور هستند که زمستان را در داخل کلبه آهنین و تابستان را در بیرونی آن سپری کنند.
و خبر ورزشی هم داریم. انجمن خبرنگاران ورزشی تاجیکستان گرزنداز دلشاد نظرف را بهترین ورزشگری سال 2016 اعلان کرد. دلشاد نظرف در بازی های تابستانه المپیک امسال در ریو دی ژانیرو گرز را با مسافه 78 متر 68 سانتی متر هوا داد و با مدال طلا به وطن برگشت. نرزالله تیبوف رئیس انجمن ژورنالیستان رشته ورزشی تاجیکستان ضمن معرفی 10 ورزشگری بهترین سال گفت مدال دلشاد نظرف در المپیاده ریو 2016 اولین مدال طلای منتخب تاجیکستان در بازی های المپیک به شمار می رود. با گفته لطیبوف 10 ورزشگری بهترین سال را بیش از 70 ژورنالیست رشته ورزشی نشریه و خبرگزاری ها و تلویزیون و رادیو توسط پرسش معین کردند. با این خبر برنامه امروز رو پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی رو در وبسایت آزادی.org و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. تا برنامه های فردا، خدا نگهداری هر یکی شما.
هرو یک یک میچینیم. O, Z, O, D, I. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
درود بر شما. خبرهای تازه امروز را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوراو گفت که روسیه، ایران و ترکیه به توافق رسیدند که با رزمندگان سوریه برای رسیدن به طرح صلح کار خواهند کرد و نقش خود را در این جریان به حیث کفیل همایش حکومت سوریه و شورشان ارزیابی می‌کنند. روز 20 دکبر بعد انجام مذاکرات با وزیران خارجه و دفاع روسیه، ایران و ترکیه در مسکو، لاوراو گفت که این کشورها به توافق رسیدند که باید قلمروهای آتش‌بس و سه گرد دسترسی آزاد به کمک‌های بشری تامین شود و حرکت افراد ملکی سوریه در این قلمروها به ممانعت باشد. و گفت که در سوریه مقابله با تروریسم در اولویت قرار گرفته، حکومت بشار اسد باید پابرجا باشد. اظهارات مشترک وزیران خارجه سه کشور، سرگئی لاوراو، مولود چاوشاخلو و محمد جواد ظریف، اساس توافق جانب‌ها در روز 20 دکبر شد. ملاقات آنها یک روز بعد آن صورت گرفت که در شهر انقره سفیر روسیه در ترکیه هدف تیر حملگر قرار گرفت. هنوز معلوم نیست که در پشت این حمله چی و کدام گروه‌های قرار دارند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل گفت که باور دارد حادثه کشتار 12 نفر در بازارچه سالنوی شهر برلین شام 19 دکبر یک حمله تروریستی بود. و گفت هنوز بسیار چیز مشخص نیست، از جمله معلوم نیست که تا کجا این حادثه واقعا یک عمل تروریستی بود، چون تحقیق باید انجام شود. ولی به گفته او اگر ثابت شود که نمال را مخصوص و نفری انجام داده است که از جانب آلمان پناهندگی گرفته است، شگفت انگیز خواهد بود. و گفت
دیس است این سیر شویرا تاگ.
این یک حادثه خیلی بد است. مثل میلیون ها ساکنان آلمان من هم شوک شدم و از اون چیزی که روز 19 دکبر در یک بازارچه ایدانه برلین رخ داد تکان خوردم. 12 نفری که هنوز دیروز در پهلوی ما بودند و انتظار فرارسی عید میلاد مسیح بودند، نقشه و برنامه های ایدانه داشتند، دیگر با ما نیستند. در نتیجه یک عمل غیر قابل توجیه حیات آنها را بوده شد. بیش از 40 نفر مجروح شدند. آنها باید برای حیات خود مبارزه برند.
کمپن ام ایر لیبن اودر ام ایر گزوندهت.
خبرگزاری های غربی با تکیه به منابع امنیتی آلمان گزارش دادند که گمانبر اصلی یک مهاجری 23 ساله از پاکستان است که در یک قرارگاه کنار برلین زندگی میکرد. راننده ماشین بارکشی که ازدحام مردم را پخش کرد بازداشت شده است. مرکل برای میزبانی تقریباً 1 میلیون مهاجر اساساً ساکنان سوریه، عراق و افغانستان در آلمان شدیداً انتخاب شده است. از زندان‌ها آزاد شدن محبوسان و تطبیق عفو سرتاسری هنوز اولی کار است و مسئله مهم تأمین این افراد با مشغولیت و درآمد ثابت می‌باشد. با این اندیشه تشبثکاران یک میز گرد در دوشنبه به ضرورت اندیشیدن تدبیرهای کارساز در زمینه تأمین جایهای کاری به خاطر به حیات سالم و بدون جنایت برگردانیدن این افراد تاکید کردند. همایشی مذکور از جانب ریاست عاید به مواد مخدر و جنایت سازمان ملل متحد، وزارت عدلیه تاجیکستان و نمایندگی اصلاحات زندانی در آسیای مرکزی تشکیل کرده شده است. در تاجیکستان 10 محبسخانه و مؤسسه های اصلاحی عمل میکنند که دارای کارخانه های استحصالی هم هستند، ولی باز هم بعد آزاد شدن زندانی ها از محبس بسیاری آنها با مشکلی پیدا کردن جای کار روبرو میشوند. سازمان ملل متحد، سحا، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و کشورهای دیگر کشتار اندری کارلوف سفیر روسیه را در ترکیه محکوم کردند و از زخمی که از تیر تپانچه برداشت در انقره جان داد. مرد مسلح داخل نمایشگاه صنعت معاصر شد که آنجا عکس‌های روسیه از دید ترک‌ها به نمایش گذاشته شده بود و سوی سفیر تیر کشید. بنابر اطلاع سامانه خبر ترک، سفیر را کارمند پیشینی پلیس انقره کشته است. این کارمند بعد از تبادلات ناکام ترکیه در تاریخ 15 اِیل سال جاری از کار رانده شده است. هنگام تیر کشی کارمند پیشینی پلیس گفته است و قصاص سوریه و حلب را می‌ستاند. خود حملگر نیز در تیرپرانی با پلیس کشته شد. رسانه‌های ترکیه نوشتند که در این حادثه همچنین 3 تن دیگر زخمی شده است. اندری کارلوف 62 ساله از سال 2013 به این سو در ترکیه سفری می‌کرد. بالای قبر پرزیدنت نخستین ازبکستان اسلام کریموف در سمرقند مقبره ساخته می شود. روز 19 دکبر یک کمیسیون دولتی شکل مجموعه یادگاری اسلام کریموف را بررسی کرده است. در حال حاضر دو شکل مقبره بررسی می شود. شکل اول مقبره از 200 متر مربع عبارت است، اما شکل دوم دارای مناره است. کمیسیون دولتی هنوز به خلاصه نرسیده است که کدام از این لایحه ها را انتخاب کند. اخیرا پیشنهاد شده است که در یک جایگی با ریاست دینی ازبکستان لایحه سوم آماده شود. خبرهای از این هم بیشتر در سامانه www.azade.org قابل خواندن است.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
تاجیکستان قتل اندری کارلوف سفیر روسیه در ترکیه را شدیداً محکوم کرد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 20 دکبر با پخش اظهارات رسمی تیراندازی به سوی اندری کارلوف در آسرخانه در انکارا را عمل غیر انسانی نامید و گفت این حادثه با ویران نمودن تمام معیارهای نظام جهانی متمدن روانه شده است. تفصیلات بیشتری این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. اندری کارلوف سفیر روسیه در ترکیه شامی 19 دکبر هنگام سخنرانی در نمایشگاه عکس‌های روسیه از نظر ترک‌ها در انکارا با ضرب تیر کشته شد. مقامات تاجیکستان گفتند نامه رسمی سراج الدین اصل وزیر امور خارجه این کشور به عنوان همتای روسش سرگئی لاوروف نیز ارسال شده است. در نامه تاکید شده است این عمل وحشیانه بواسطه به مشکل عمومی انسانی از قبیل تروریسم و اکستریمیسم وابستگی داشته در مبارزه بر ضد آن جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه موقعی یگانه دارند. جانب تاجیکستان گفته است همکاری مسکو و دوشنبه بر ضد چنین چالش ها در مناسبت های دو جانبه مقام افضل دارد. در آینده نیز برای تحکیم تلاش های مشترک در سطح دو جانبه و بسیار جانبه تمام چاره‌های امکان پذیر اندیشیده می شوند، تاکید شده است در اظهارات جانب تاجیکستان. در همین حال سفارت روسیه در دوشنبه اعلان کرد که روزهای 20 و 21 دکبر کتاب اظهار تسلط را در سفارتخانه این کشور باز کرده است. مسئولان سفارتخانه تاجیکستان در انکارا به رادیو آزادی گفتند که در نمایشگاهی که دیروز با تشبث سفارت روسیه دایر شده به محل فاجعه تبدیل گشت، نمایندگان تاجیکستان اشتراک نکردند. یک نماینده سفارت گفت که قرار است امروز در انکارا دیپلمات‌های تاجیک در مراسم جنازه اندری کارلوف اشتراک کنند. جسد سفیر کشته شده روس قرار است خود امروز به مسکو برای خاکسپاری در وطنش انتقال داده شود. رهبران روسیه و ترکیه قتل اندری کارلوف را تلاش خلالدار کردن مناسبت مسکو و انکارا دانستند. سیف الله سفارو معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان نیز گفت مناسبت روسیه و ترکیه در این اواخر رو به بهبودی نهاده بود. بعضی نیروها در هراس بودند و احتمال این حادثه تحریز شده باشد.
مناسبت های روسیه با ترکیه خوب شده است، لیکن این البته پس معلوم شد یک اون قواهی سهیمی است که از بهتر شدن مناسبت های روسیه با ترکیه در حراس است و این کار را تشکیل کرد. لیکن این گروه کدام گروه است؟ البته این محقق کن که عنیق و دقیق کنند.
کارشناس مستقل نورعلی دولت میگوید با وجودی آنکه حملهور اشاره کرده است برای حلب قصاص میگیرد، ولی منتظر باید شد تا جزئیات حادثه آشکار شود.
معلوم است که عمل تروریست و تروریست هم رسما اظهار کرد که قصاص میگیرد برای حلب. اما ما فکر میکنم که عاملا باید پیدا شوند. باز یک چیزی گفتن مشکل است، این نفر تنها بود یکی گروه از یکان گروه نمایندگی میکند. باید فکر میکنم که باز به این مورد
کشته شدن اندری کارلوف در انکارا واکنش‌های بین‌المللی را به دنبال داشت. دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا این حادثه را محکوم کرده و گفته است ترور یک سفیر نقض همه قانون‌های متمدن است و باید توسط همه محکوم شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه کشتار سفیر روسیه را محکوم کرده و از آمادگی ایالات متحده برای کمک به روسیه و ترکیه در انجام تحقیقات در این مورد خبر داد. سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، بریتانیا، فرانسه و کشورهای دیگر نیز کشتار سفیر اندری کارلوف را محکوم کردند.
ترکیه از کشتار مدهش سفیر روسیه در انکارا اندوهگین است و همه تلاشش را به خرج می‌دهد که عاملان این حادثه را آشکار و بازداشت کند. چنین گفت روز 20 دکبر در دوشنبه سفیر ترکیه که برای اظهار تسلیت به سفارت روسیه در دوشنبه آمده بود. درباره این مراسم من عبدالله اشرف گزارش می‌دهم. یک روز بعد از کشتار فاجعه‌بار سفیر روسیه در انکارا اندری کارلوف که در مراسم معرفی نمایشگاهی عکس در انکارا هدف تیری حملگر قرار گرفت، در دوشنبه دیپلمات‌های خارجی یاد او را گرامی داشتند. سفارت روسیه با تشکیل مراسم شام 20 دکبر خواهشمندان را برای عرض تسلیت خود در کتاب مخصوص به این نمایندگی دیپلماتی دعوت کرد. از اولین مهمانان این مراسم سفیر ترکیه در تاجیکستان علی رفعت کیوقسل بود که گفت ساختارهای حفظ حقوق کشورش حتما عاملان این حادثه را به جوابگری میکشند. وی افزود
ما از رخ دادن این حادثه اندوهگینیم. نهادهای تحقیقاتی ترکیه حالا مشغول تحقیق این حادثه هستند. می توانم گفت که قاتل تنها نبود و ما آنها را جستجو میکنیم. این حادثه بر رابطه های ترکیه با روسیه تاثیر نخواهد رسانید.
کشتار سفیر روسیه در انکاره اندری کارلوف را جامعه جهانی از جمله مقامات سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا همچنین یک عملیه تروریستی و شانه و غیر قابل قبول محکوم کردند. دیپلمات های خارجی مهمان سفارت روسیه هم امروز با این عقیده هم آوازه کردند. یکی از دیگر مهمانان سفارت وزیر خارجه تاجیکستان سیراج الدین اسلوف بود که هنوز صبح روز سه‌شنبه با پخش اظهارات به همکار روسش سرگی لاوروف از کشتار سفیر کارلوف اظهار تسلیت بیان کرده و حادثه کشتار را همچون یک عمل تروریستی غیر انسانی شدیداً محکوم کرد. اسلوف در کتابی تسلیت سفارتخانه روسیه چند جمله نوشته با سفیر روسیه ایگر لیاکین فرالوف هم صحبت شد. دیپلمات بلندپایه روسیه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حادثه مدهش روز 19 دکبر به هیچ صورت روابط مسکو و انکاره را خلل‌دار نمی کند. او گفت
ما
از رخ دادن این حادثه اندوهگینیم. نهادهای تحقیقاتی ترکیه حالا مشغول تحقیق این حادثه هستند. می توانم گفت که قاتل تنها نبود و ما آنها را جستجو میکنیم. این حادثه بر رابطه های ترکیه با روسیه تاثیر نخواهد رسانید.
این مراسم در بنای سفارتخانه روسیه در شهر دوشنبه در حال برگزار شد که سفارتخانه تحت تدبیرهای شدید امنیتی قرار داشت و در اطراف آن کارمندان سلاح به دست امنیتی تاجیکستان هم مشاهده می شدند. حادثه قتل اندری کارلوف سفیر روسیه در ترکیه بعد از ظهر 19 دکبر هنگام سخنرانی در نمایشگاهی عکس‌های روسیه از نظر ترک‌ها در انکاره با ضربه تیر کشته شد. هنوز هیچ گروه یا سازمان مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، ولی مقامات ترکیه باور دارند که در پشت حمله‌گر که از او یک خادمی 22 ساله پلیس نام برده می‌شود افراد معینه قرار داشتند و این حمله از پیش تحریزی شده بود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
وکیل محکوم شده به 23 سال زندان بزرگ مهریارف روز 19 دکبر در مرافعه پشت درهای بسته از روی پرونده های بی احترامی نسبت به دادرس و تحقیر نماینده حکومت پاسخ داد. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می دهم. روز دوشنبه در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه تاجیکستان مرافعه نو دادگاه عالی تاجیکستان برگزار شد. این نوبت بزرگ مهریارف برای آن محاکمه می شود که در دادگاه اولش دادرس و مفتش پرونده را به قبل ها تحقیر کرده است. یارف که حکم اولی خود را صرف سیاسی و پاسخ مقامات برای آمادگیش در امر حمایت اعضای حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی ارزیابی میکند، برای به زبان آوردن الفاظ از نظر مقامات دادگاه تحقیر آمیزش محاکمه میشود. جب دیده ها دادرس دادگاه شهر دوشنبه اسامیدین بابخونزاده و مفتش دادستانی کل عیبدار کنندی دولتی رستم تقدیرزاده میباشند که میگویند در سخنرانی آخرین خود در دادگاه ماه اکتبر یارف با استفاده از یک روبایی ابو علی ابن سینا عیبدار کننده دولتی را تحقیر کرده است. خاصیت یورو و خواهر بزرگمر یورو روز 19 دکبر به رادیو آزادی گفت مرافع برادرش در ساعت 10:30 صبح شروع شد و در آن اسامالدین بابخانزاده و مفتش دادستانی کل عیبدار کننده دولتی رستم تقدیرزاده از جانب دادرس دادگاه عالی سخنرانی کردند. به گفته یورو و رستم تقدیرزاده همچون جبر دیده در مرافع ذکر کرده است که مشخصا از قرائت روبایی با این دو سه نادان که چنان میدانند سینا نمایندگان تفتیشات و دادگاه را تحقیر کرده است.
امروز معرفیه دوام داشت تا جای ما معلومات داریم تقدیر داده امروز همین شعر بزرگمه را خونده، گفت که همین نسبت من، همین شعر بزرگمه نسبت من خوند و تحقیر کرد من و در موقع خودش روزی استوار استادگی تحقیر تقدیر داده. از چه سبب باشه که پرونده نه اونقدر وزبین، لیکن پس درهای پوشیده. همین فقط ما سوال و میان میاد که چرا دمید پرونده پوشیده باشد.
به گفته او اسامیدین بابخانزاده، دادرس دادگاه شهر دوشنبه که پرونده پیشین بزرگ مهریارف را پیش می برد و او را به 23 سال زندان محکوم کرد، در این مرافع از جدید رسام تقدیرزاده حمایت نموده، تاکید کرد است که روبایی مذکور را عیبدار شونده مخصوصا به خاطر تحقیر آنها استفاده کرده است.
باش امید بابا خانزاد نو زای کدگوار دستگیری کدگه که در قد امید تقدیرزاده را تحقیر کرد.
در حالی که مرافع ادامه دارد، کدکس جنایی تایسان میگوید در صورت گناهکار اعلان شدن عیبدار شمانده او را چند سال دیگر زندان تهدید میکنند. ولی این باز هم آخری کار نیست. علاوه به این، پرونده بزرگمهر یارف را احتمالاً محاکمه دیگر در پیش است که از روی ماده قلابی باز شده است. در گذشته مقامات تفتیشاتی گفتند که گویا وکیل دفاع پول چندین مشتری را گرفته ولی به وعده وفا نکرد و پولهای آنها را از خود کرد. در جریان بررسی های این پرونده معلوم شد که مفتش قضیه قلابی مظفر حکیموف برای سوء استفاده از مقامش بازداشت شده است. وکیل دفاع حکیموف هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که او را خانواده یارف ها در از خودکنی 25000 دلار مبلغ های گناهکار میکنند که از جانب آنها برای بازگردان به مشتری ها جمع آوری شده ولی گویا در دست مفتش مانده است. خود حکیموف و وکیل دفاعش این اتهام را قبول نمیکنند. دادگاه شهر دوشنبه روز 6 اکتبر سال روان وکیل دفاع بزرگمهر یارف را به 23 سال و نوردین محکموف را به 21 سال زندان محکوم کرد که دادرس این پرونده اسامیدین بابخانزاده و عیبدار کننده دولتی رستم تقدیرزاده بودند. سازمان های حامی حقوق انسان مثل هیومن رایتس واش و عفو بین الملل این قرار دادگاه را محکوم کرده و به بررسی منصفانه قضیه های به گفته اشان دارای انگیزه های سیاسی دعوت نمودند. روز 29 سپتامبر سال گذشته وزارت کارهای داخلی با پخش یک خبرنامه اطلاع داد که بزرگمهر یارف با اتهام قلابی و ساختکاری سندها بازداشت شده است. بعدا مقامات تفتیشاتی یارف را باز به 3 ماده دیگر کدکس جنایی از جمله دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت افرادگرایی متهم دانستند. این بود که در ماه های اخیر مرافع دادگاهی بزرگمهر یارف و نوردین محکموف با ماده های 307 و 307 پریم 1 و 189 کدکس جنایی، یعنی برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، دینی و دعوت به تغییر ساخت کنستیتوسیونی جریان داشت.
دنیا عجب و زندگی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوسخت. دنیا عجب و زندگی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تن خوسخت. تان یا بخش امان جانی مرا ای خدا.
به دلیل اختلاف نظرها میان وزارت‌های نقلیات تاجیکستان و روسیه در مورد پرواز هواپیماهای شرکت یمل روسیه به دوشنبه و خوجند، صد مسافر نتوانستند از فرودگاه ژوکوفسک ولایت مسکو به دوشنبه پرواز کنند. درباره سبب و عاقبت‌های این اختلاف نظرها من مردان محمد گزارش می‌دهم. مقامات روسیه روز 20 دکبر جانب تاجیکستان را عیبدار کردند که بندهای سازشنامه قبول پروازها را از فرودگاه ژوکوفسک ولایت مسکو اجرا نمی کند. در وزارت نقلیات تاجیکستان برای رادیوی آزاده گفتند که این وضعیت در حال بررسی است. اما ظاهراً زجر این اختلافهای میان تاجیکستان و روسیه را صد مسافر هواپیمای شرکت یمل می کشند که قرار بود صبح سه شنبه از مسکو به دوشنبه بیایند. حالا این مسافران به قول آژانسی تاس در تالار پرواز فرودگاه واقع در ولایت مسکو منتظر نشستند. اندری دوبروف مسئول شرکت یمل گفته است تاجیکستان به آنها اجازت نمی‌دهد که پرواز را انجام دهند. یک نماینده فرودگاه ژوکوفسک به رادیو آزادی گفت مسافران حالا هم در تالار فرودگاه منتظرند، اما همه مسئله مربوط به مشکل پرواز و یا رسیدگی به مسافران از جمله تامین آنها با آب و غذا وظیفه شرکت یمل است. شیرعلی گنجلزاده وزیر نقلیات تاجیکستان در صحبت با آزادی گفت
مراجعه تلوی ما بررسی کرده استیم، همه جزئیاتش را میبینن. حاضر ما حالی جواب کنکریتی بدارم تان.
یک نفر آگاه از قضیه گفت بس بر سر خدمت شرکت یمل است که حال حاضر نرخ بلیت را از 80 تا 100 دلار آمریکایی ارزان تر کرده است. این مصاحبه ما گفت در این صورت همه به شرکت یمل روی آورده شرکت های تاجیکی مشتری های خود را از دست خواهند داد. برای همین جانب تاجیکستان میخواهد منفعت شرکت های وطنی را حمایت کند. ولی تیمور حکمتوف سخنگوی وزارت نقلیات روسیه در صحبت با رادیو آزادی گفت
7 года был подписан протокол между российскими тажикскими властями в пункте 2 которого
بر اساس بند دوم سازشنامه 7 نوامبر جانب تاجیکستان باید جدول پروازهای شرکت های روسیه را از فرودگاه ژوکوفسک تصدیق میکرد. در چارچوب این سند حقوقی شرکت هوایی یمل روسیه و جانب تاجیکستان فرمایش را درباره پروازها از فرودگاه ژوکوفسک به شهرهای دوشنبه و خوجند را فرستاده است، اما تاجیکستان اجازه پرواز نداده و به این ترتیب سازشنامه مذکور را نقض میکند.
وزارت نقلیات روسیه به این عمل تاجیکستان اعتراض کرده و آن را تلاش بازبینی یک جانبه توافق قبلی میان این دو کشور نامیده است. این نهاد از همتایان تاجیک خود قاطعانه طلب دارد که سازشنامه امضا شده را اجرا کند. در بند دومی این سازشنامه با طور روشن نوشته شده است از فرودگاه ژوکوفسک دو شرکت روسی اورالسک اویالینی و یمل به سمت تاجیکستان پرواز خواهند کرد و هیئت تاجیکستان به این سند امضا گذاشته است. ماجرای اول اطراف فرودگاه ژوکوفسک هنوز دوم نوامبر برخاست. آن روز وزارت نقلیات روسیه گفت با سبب مخالفت تاجیکستان برای تشکیل پروازها به سمت تاجیکستان از مسکو توسط فرودگاه ژوکوفسک، روسیه همه پروازها به سمت تاجیکستان را قطع میکند. یوسف رحمان سردار ریاست هواپیمای مسافربری وزارت نقلیات تاجیکستان روز 3 نوامبر بر رادیو آزاده گفت در صورت توسط فرودگاه واقع در ولایت مسکو انجام شدن پروازها، منفعت شرکت های هوایی تاجیکستان از روی مقررات پاریتت یا برابری رعایت نمی شود. بعد 4 روز این بحث ها 7 نوامبر در شهر مسکو مقامات اویاسی گرجدنی روسیه و تاجیکستان در زمینه تنظیم پروازها ظاهرا به موافقه رسیدند. مهمترین بخش مسافران هواپیماهای تاجیکستان و روسیه مهاجران کاری تاجیک هستند که با هدف کار و روزی به این کشور می روند و سالانه شمارشان حدود 1 میلیون نفر حساب شده است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
قهرمانی المپی دلشاد نظرف بهترین ورزشکاری تاجیکستان در سال 2016 اعلان شد. در این باره من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف گزارش می دهم. انجمنی خبرنگارانی رشته ورزشی تاجیکستان روز 20 دکبر 10 ورزشکاری بهترین سال را اعلان کرد. گرزندوزی مشهوری توجیک دلشاد نظرف که در بازی های 31 تابستانه اولمپی سال 2016 در ریو د ژانیر برزیلیا گرز را به مسافه 78 متر و 68 سانتی متر هوا داده با مدال طلا سرفراز گشت، در صدر فهرست 10 ورزشکار بهترین تاجیکستان جای گرفت. فرید صالحوف دبیر کلی انجمن خبرنگاران رشته ورزش تاجیکستان روز 20 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران بهترین سال را بیش از 70 ژورنالیست رشته ورزش نشریه و خبرگزاری ها و تلویزیون و رادیو توسط پرسیش معین کردند. آقای صالحوف افزود
آنها ورزشکارانی میباشند که شرف تاجیکستان را در بازی های المپی، مسابقات جهانی و قطعی با موفقیت حمایت کردند.
با گفته آقای صالحوف در فهرست 10 ورزشکاری بهترین سال پهلوان معروف تاجیک کامرانشاه استوپریان در مقام دوم قرار دارد. او امسال در مسابقه قهرمانی آسیا اید به جودا در وزن 90 کیلو با مدال طلا مکافاتانیده شد. مشتنی تاجیک انور یونسوف که سال جاری در مسابقه جهانی انتخابی در وزن 60 کیلو جای دوم را گرفت به حق شرکت در المپیاد ریو مشرف گشت. او در این فهرست در مقام سوم جای گرفته است. به دهگانه ورزشکاران بهترین سال اینچنین اینها داخل شدند: همروز رجبوف قهرمان آسیا و برنده مدال برنجی قهرمان جهان در رشته سامبو، مهرو حلیموا برنده مدال نقره قهرمانی آسیا اید به تایکواندو WTF، شهریار دامینوف برنده مدال های نقره و برنجی قهرمانی آسیا در نمود قایقرانی در کنای یکسا، زهرا خالوا قهرمان آسیا اید به کیک باکسینگ، فرخ اماناتف برنده جام اوراسیا اید به شاهمات و کوهنورد ویرا سیمشکا که در بین بانوان کشور اولین شده قله بلندترین تاجیکستان اسماعیل سامانی را فتح کرده است. اینچنین ورزشگر جوان جهانگیر مجیدوف غالب جام آسیا اید به جودو بین نورسان به فهرست 10 ورزشگر بهترین سال داخل شده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
یک میلیارد به این و دو میلیارد به آن، حکومت تاجیکستان با اختصاص حدود 3 میلیارد سامانی بانک های ورشکسته کشور را نجات. پس از 25 سال
لیستی از تاجیکستانیان یادی SSR را میکردند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را از همکارم کیومرسی اتمی شنویم.
حال نیروی برق به منزل ساکنان تاجیکستان به قدر 3 ساعت بیشتر خواهد شد. در قسم نبداری شرکت برق تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از این به بعد از ساعت 5 صبح تا 10 روز و از ساعت 5 بیگاه تا 10 شب به ساکنان برق داده می شود. یعنی در مجموع در یک شبانه روز ساکنان 10 ساعت نیروی برق خواهند گرفت. افزایش انتقال نیروی برق به منزل ساکنان تاجیکستان در فصل سرما بعد به استفاده سپردن مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو صورت می‌گیرد که رئیس جمهور امام‌علی رحمان روز 8 دکبر آن را به کار انداخت. قسم دومی مرکز برق و گرمی‌دهی با اقتدار 300 مگاوات به کار درآمد. این مرکز در مجموع 400 مگاوات نیروی برق استحصال می‌کند. در تاجیکستان قانون درباره اجازت نامدهی به بعضی نمودهای فعالیت در تحریر نو و اجرا درآمد که طبق آن فعالیت پاچته و یا خطکشانی در کشور تنها پس از گرفتن لیسانس اجازه داده می شود. پارلمان تاجیکستان ماهی گذشته به این طرح موافقت کرده بود و با نشر این قانون در رسانه های دولتی از 7 دکبر به حالت اجرا درآمد. تا به حال فعالیت پاچته در کشور بدون مجوز و یا لیسانس عملی کرده می شد. حالا در تاجیکستان به جز از پاچته دولتی پاچته تاجیک اینچنین شرکت های بین المللی پاچته به مثل DHL و TNT فعال هستند. ضمناً طبق تغییراتی که به تازگی به این قانون وارد کرده شد، شرکت هایی که به تاجیکستان از بیرون کارگر استخدام میکنند نیز باید اجازت نامه حق فعالیت در این سمت دریافت کنند. نه اجازت نامه به شرکت ها به مهلت تا 3 سال صادر کرده می شود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان استعفای بهادر یوسفوف مسئول امنیت انشاءات گذر تکنیکی کشور را قبول کرده است. امام علی رحمان آخرین ماه نوامبر با امضای قرار حکومت بهادر یوسفوف را از مقام سردار خدمات دولتی نظارت بی خطری در انشاءات گذر تکنیکی وزارت انرژی برکنار نمود. به اطلاع دفتر ریاست جمهوری یوسفوف با خواهش خود از مقامش استعفا داده است. استعفای یوسفوف در حالی است که شام 28 اکتبر در پی صدمه در نظام گذر انرژتیکی تاجیکستان حدود 90% اهالی کشور از جمله پایتخت پوره به برق ماند. مسئولین انرژتیک تاجیکستان از مردم عذرخواهی کردند اما جزئیات صدمه را تا حال شرح ندادند. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و سبدای تاجیکستان گفت که برای تطبیق استراتژی ملی رشد تا سال 2030 حدود 118 میلیارد دلار آمریکایی ضرور است. حکمت الله زاده ضمن معرفی لایحه استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 در پارلمان گفت در دایره این برنامه دوام 15 سال آینده وابستگی اقتصادی از عوامل بیرونی کاهش یافته و امنیت انرژتیکی تامین خواهد شد. وزیر رشد اقتصاد تاکید کرد برای تطبیق آن نه تنها از بودجه دولت مبلغ جدا می‌گردد بلکه از منابع دیگر نیز استفاده خواهد شد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. این برنامه دنیای اقتصاد است و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار به 4 بانک تجارتی کشور حدود 3 میلیارد سامانی اختصاص داده است. این 4 بانک در وضعی نهایت بدی مالیوی و در آستانه ورشکستگی قرار داشتند و حکومت با این اقدام خیش این بانک ها را از کساد شوی رها کرد. بانک های از دولت پول دریافت کرده تاجیک صادرات بانک، اگرو انویست بانک و فانون بانک و تاج پرام بانک هستند. در پی این اقدام دولت بانک ملی تاجیکستان وکالت رهبری موقت را در تاجیک صادرات بانک دیگر تمدید نکرد و تاجیدین پیرزاده بر ریاست این بانک برگشت. در این رابطه صحبتی داشتیم با بهرام شریپوف تحلیلگری امور بانکی در تاجیکستان و نخست از او پرسیدیم که این تحولات در نظام مالیوی کشور از چی علامت می‌دهد.
هم اگرین بانک، هم صادرات بانک، فنون بانک، تشفرون بانک کمتر مشکلی این بانکو برطرف کرده شد و با نظر داشته اون که روبریت یک برده دید که پیشتر سیستم روبری بچه ورده رسانده میتواند گاز آدمی همین با همین حالت دوچار شده گیه موندن که اصلا شرکی میدود مرگزی به از وای میترساد میدود که با برانه احتیاط کرده کار میکنه. برای یک باز یک مهلت رای دادم. روز آمده باشتم نوست به نولینه. و هم همون بکی خرزایگی چهل دارگی همشه میدانم. و هم مناسبت هایی که در بیرین کشور دارد با بیزنس مینو برقرار کرده شده برای مساعدت یعنی رشد این دام همش کامل میشود.
دوباره بر ریاست تاجیک صادرات بانک بازگشتن پیرزاده تا کجا به فایده این بانک خواهد بود، در حالی که تحت ریاست او این بانک به ورشکستگی رسیده بود؟
این آدم که خودش هم اکسنری اساسی بانک است حرکت میکند با نظر دو چه تجربه امین که در حالت بحرانی گریفت لکه یک بار برکنار شد ممکن پلاش گم میکرد اکون احتیاط کرده کار میکنند با نظر داشتی طلبات بانک ملی طلبات همین بیزنس جهانی همین تجربه این تجربه تلخ باشدن لیکن به کار مساعدت میکنند مصبی مساعدت میکنند.
در آغاز گفتید با چهار بانک دولت پول جدا کرد، این کدام بانک ها هستند و چه مقدار پول دریافت کردند؟
چهار تا بانک گفتند و فنان، تشپروم، صادرات بانک و اگرینویز بانک. اما مبلغ تاجیک صادرات بانک قریب 2 میلیارد سومان، اگرینویز بانک 1.2 میلیارد، از دیگه بانک های مایده کمتر. عموما مقصد که همین مسئله بانک است که کریزیس برطرف کرده شود. این یک تکام میتید که حکومت بانکوی دستگیری کرد آن صاحب کاران یا اینویستران خارجی که ای ترسیده مبلغ جدا کرن دیدن که دستگیری دولت هست همکاری با برقرار میکنن. همین یه بیر که 100 میلیون جدا میکنن گفتو هم MVF 500 میلیون دلار طلبات موندگی یکی از همین شرط ها این دستگیری خود دولت با بانکو و بعدی که این بانکو کمتر حالتش درستر میشد و اون جدا میکنن این و اقدام دستگیری میکنن.
تشکر برای صحبت. این برنامه دنیای اقتصاد رادیو آزادی است و ما اون را با مطلب های دیگر ادامه می دهیم. پرسشی افکار عموم نشان می دهد که بعد 25 سال فروپاشی اتحاد شوروی هم شمار طرفداران و هواداران حکومت شورا در تاجیکستان خیلی زیاد بوده است. با گذشت 25 سال از فروپاشی شوروی ساکنان هنوز SSR را به نیکی یاد می کنند و احساس نستالژی آن دوران آنها را ترک نکرده است. چرا تاجیکان هنوز زیاد شوروی می کنند؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم سروناز روح الله.
جامعه شناس تاجیک مظفر علیموف رهبر مرکز تحقیقاتی شرق میگوید آخرین پرسشی آنها نشان داده است که تخمینا از 10 ساکن تاجیکستان 5 و 6 نفرشون امروز هم یاد SSR میکنند. او گفت در این زمینه سالهای اخیر هرچند پرسشی مخصوصی انجام نشده است ولی در چهارچوب پرسش های دیگر سال پیش این سوال هم مطرح شد و معلوم شد که تخمینا 50 یا 60 درصد اهالی تاجیکستان دوران SSR را به نیکی یاد میکنند. مظفر علیموف گفت احساس نستالژی یا یاد دوران اتحاد شوروی بیشتر در ذهن‌های آنهای وجود دارد که از 25 سال بالا هستند و در دوران شوروی تولد شدند و در باره این نظام و این کشور معلوم دارند. او گفت در بین کشورهای منطقه آسیای مرکزی در تاجیکستان میزان محبت و دلبستگی به نظام شوروی بلندتر از دیگر مناطق بوده است. از سوی دیگر از نظر دموگرافی ساکنان تا 29 ساله تاجیکستان از 70 درصد زیاد هستند و وقتی آنها SSR را به نیکی یاد می‌کنند احتمال نظری آنها واقعی نباشد. آنهایی که جوانند و نخلهای دوران SSR را بیشتر از والدان و بابوهای خود شنیدند کمتر احساس دلگرمی به گذشته دارند.
میدونید که کشوری ما کشوری مهاجره است در روسیه نیست برای مردم البته معاشون زیاد است نسبت به روسیه. وقتی که تفاوت میکنم اتحاد شوروی پیش از همه با درمد یور روسیه است. از این نقطه نظر روانی هم احتمال روسیه همچون همون کشوری که صحبت اتحاد شوروی بود به یاد میاد. از این خاطر در این مسئله اگر همین پرسش ها دایر شود نظر مردم نسبت به گذشته با نیکی یاد میکنند.
کارشناسان میگن محبت به دوران SSR در نظر بسیاری ها به آن خاطر بلند است که این مرحله رو آنها همچون دورانی بدون مشکل ثبات اقتصادی و اجتماعی خود نبودن بیکاری و بیپولی و دلپوری از آینده خود و فرزندانشان ارزیابی میکنند. بخصوص آنهای این حرف را میزنند که در سالهای اخیر با مشکلی پیدا کردن جای کاری ثابت و درآمدی دائمی روبرو شدند، در دریافت خدمات طبی اذیت میکشند و فرزندانشون امکان تحصیل در مکتب‌های خوب را ندارند. بعد پاشخوری شوروی و جنگ شهروندی تاجیکستان که یک عامل جدی دیگری ناامیدی مردم گردید، همساله بیش از 1 میلیون جمعیت این کشور دنبال کار و درآمد در شرایط دشوار در روسیه در جستجوی کار میگردند. تو 10 سال پیش میزان فقر یا بی‌بضاعتی در تاجیکستان 60% را تشکیل میداد و امروز این نشان داد تا 32% پایین آورده شده است. 8 دکبر سال 1991 در موضع بلوویژسکه پوشا سازشنامه فروپاشی اتحادی جمهوری شوروی سوسیالیستی امضا شد. رهبران وقت روسیه، اوکراین و بلاروسیا بوریس یلسین، لئونید کرافچوک و استانیسلاو شوشکف در مزرعه ویسکولی بلوویژسکه پوشا سند پایان موجودیت اسسر یا اتحاد شوروی را همچون نهاد حقوقی بین المللی امضا کردند. بند اول این سند تأسیس اتحاد دولت‌های مستقل را اعلان کرد. 12 دکبر سال 1991 شروع اولی اتحاد شوروی سند بلوویژسک را تفسیب کرد. صرف نظر از این که 17 مارس سال 1991 بخش عمده شهروندان شوروی در رفراندوم عمومی به طرفداری اتحاد آواز دادند، ولی سقوط اصلی آن پیشتر آغاز شد. تا ماه دکبر سال 1991 همه 15 جمهوری عضو اتحاد شوروی مستقلیت خود را اعلان کردند. بنابراین امضای سازشنامه بلوویژسک بسیار وقت همچون یک رسمیت ارزیابی می شود. ساکنان تاجیکستان سال 1991 هم در یک پرسش مخالفت شدید خود را با فروپاشی اسسر بیان کردند، ولی طور تحلیلگران غربی می گویند ناچار و مفت این جمهوری در قطار 14 ریاست دیگر شوروی صاحب استقلال شد. 9 سپتامبر سال 1991 شورای عالی تاجیکستان شوروی قرار استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را قبول کرد و 25 دکبر آن سال با عضویت سازمان دولت‌های مشترک المنافع USNG شامل شد. مارس سال 1992 تاجیکستان را به عنوان یک دولت مستقل در خریطه سیاسی جهان سازمان ملل متحد پذیرفت. خودی همان سال تاجیکستان به گردابی چنگ افتاد که غیر رسمی تا سالهای 2000 ادامه کرد، ولی پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن تو امروز در حیات و ذهن‌های مردم تأثیر گذار شده است. جامعه شناسان میگویند دلگرمی مردم به دوران اسسر پیش از همه از نظری ثبات اقتصادی و اجتماعی ارزشمند است، چون که تو امروز هم بسیاری آنهایی که به نظام شوروی زندگی عادت کرده بودند نمیتوانند چالش‌های زمان امروز را قبول و از روی قانون‌های بازار زندگی خود را براه مانند.
در دقیقه‌های اخیر برنامه همچنین نگاهی داشتیم به قرب اسعار خارجی نسبت به سامان پول ملی تاجیکستان.
بانک ملی تاجیکستان قرب 1 دلار آمریکایی را در سطح 7.87 درهم مقرر کرده است. قرب 1 یورو 8.35 درهم معین شده است. 10 روبل روسی باشد بنابر قرب کنونی بانک ملی 1.25 درهم ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
دوست بیا بیا کی ناچار منم من، در حسرتی روی تو گریفتار منم من. ای دوست بیا بیا کی ناچار منم من، در حسرتی روی تو گریفتار منم من. از مطلب دیداری تو در چشم رقیبان، بیچاره تر از صورت دیوار منم من. غیری تو قسم نیست که گویم غم دل را، به غیری تو از زندگی بیزار منم من. غیری تو قسم نیست که گویم غم دل را، به غیری تو از زندگی بیزار منم من. بعد از سری من زنده با عالم تو بمانی، شاید نفس دانی که در کار منم من. بعد از سری من زنده با عالم تو بمانی، شاید نفس دانی که در کار منم من.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی.